ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در دوم شهریور ماه 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از ایران و سایر نقاط جهان، از فرهنگ تا ورزش با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهدی طاهباز.
با سلام. احمد براتینیا، پدر شهریار براتینیا، فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت و انتقال پسرش از ترکیه به ایران را تایید کرد و گفت او همکنون در زندان اوین است. به گفته وکیل شهریار براتینیا، او در اوایل مرداد ماه و پس از پایان مهلت قانونی اقامتش در ترکیه از طرف پلیس استانبول دستگیر و به کمپ پناهجویان در نزدیکی مرز ایران منتقل شده بود. شهریار براتینیا در اواسط مرداد ماه در یک مکالمه تلفنی کوتاه به پدرش گفته بود که در مرز بازرگان است و از طرف پلیس ترکیه به مقامات ایرانی تحویل داده خواهد شد. روز گذشته او در تماسی تلفنی به پدرش گفت که در زندان اوین است.
تمام جا اطلاعات سپاه شیرالتن و پاس اصفهان تا رتم کردستان، رتم رومی غربی و ماکو، بازرگان، تهران، الان تهرانم. آدی روز دیگه نهایتاً زرایتن داره اطلاعات داشتیم باباشون خلاخل مرده شد زنده شد نشون ما بده این بیگه زنگی بزنه. این روز نهایتاً یه زنگی زد نتونستم زیاد صحبت کنه، فقط بابا من تو بازداشتگاه اوینم.
به گفته آقای براتینیا، شهریار در سال 1400 هنگامی که قصد ورود قانونی به ایران را داشت در فرودگاه دستگیر شده بود. به گفته پدرش، فعالیت‌های سیاسی شهریار در محدوده شبکه‌های اجتماعی بود و او از حقوق کارگران دفاع می‌کرد. خانواده آقای براتینیا در یاسوج زندگی می‌کنند. روز پنجشنبه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که ایران و 5 کشور دیگر به عضویت کشورهای نوظهور اقتصادی بریکس پذیرفته شدند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، عضویت رسمی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آرژانتین، مصر و اتیوپی از اول ژانویه سال 2024 آغاز خواهد شد. در نشست سالانه رهبران بریکس در آفریقای جنوبی، بیش از 30 کشور خواهان عضویت در بریکس بودند، ولی تنها درخواست 6 کشور با موافقت 5 عضو اصلی این نهاد فرامنطقه‌ای پذیرفته شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در روز پایانی نشست رهبران بریکس در جوهانسبورگ با رهبران کشورهای عضو دیدار و گفتگو می‌کند. چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل اعضای اصلی گروه بریکس هستند. کشورهای عضو 40% جمعیت جهان و بیش از 30% از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادند. در ادامه موج بازداشت‌ها در ایران، روز چهارشنبه گزارش‌های درباره بازداشت دست کم 3 تن دیگر از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات منتشر شد. به گفته فعالان مدنی، تازه‌ترین بازداشت شدگان شامل مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی که در ساری کشته شد، نسرین علیزاده، خواهر شیرین علیزاده، معترض کشته شده اصفهانی، و فرامرز براهویی، برادر 15 ساله اسماعیل براهویی، از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هستند. کوروش وزیری، همسر شیرین علیزاده، همچنان از هفته گذشته در بازداشت است و بنابر گزارش‌ها، ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی هم به بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرج منتقل شده است. روز چهارشنبه تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه با انتشار متن یکسانی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به موج بازداشت‌ها نوشتند: ایستاده‌ایم تا پایان.
سپاسگزارم. مهدی طاهباز بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید. radiofarda.com آدرسش هست، میتونید اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیم روزی رادیو فردا تا 14:30 در ایران. سقوطی که به گمان زنی های بی پایان دامن زده. آیا یفگنی پریگوژین در هواپیمای شخصیش کشته شده؟
پوتین از آلسو پلیس هیز بیلوود گیم.
موج تازه اعتراض در سوریه، این بار مشکلات اقتصادی مردم را به خیابان آورده. از آقای ایتالیایی خواهیم گفت که در 80 سالگی با دنیا خداحافظی کرد.
Lasciatemi cantare, sono un italiano.
اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. همطور که در خبرهای کوتاه ابتدای این مجله هم شنیدید، رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که بریکس، گروه 5 قدرت اقتصادی نوظهور دنیا، سال آینده رسماً 6 کشور دیگر از جمله ایران رو به عضویت در این گروه خواهد پذیرفت. خبر عضویت ایران و 5 کشور دیگر در این گروه اقتصادی شامل روسیه و چین یک روز پس از اون منتشر میشه که اعلام شد سران گروه بریکس با افزایش کشورهای عضو اون بر اساس شروطی که در نشست اخیرشون در جوهانسبورگ مورد پذیرش هر 5 عضو قرار گرفته موافقت کردند. 3 عضو دیگر بریکس یعنی آفریقای جنوبی، برزیل و هند در کنار روسیه و چین پذیرفتند که از آغاز سال 2024 ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر، اتیوپی و آرژانتین به عضویت این گروه در بیایند. در همین باره واکنش حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مؤسسه علم و امنیت در برلین رو بشنوید.
من تو این مرحله انتظار این که ایران بخواد پذیرفته بشه به عنوان عضو جدید بریکس رو نداشتم، به این خاطر که یعنی قبل از هر چیز به این دلیلش این بود که سازوکار عضویت اعضای جدید اساسا مشخص نبود. از طرف دیگه حتی کشورهای در واقع متحد ایران، دوست ایران مثل روسیه هم ابراز تردید میکردن در رابطه با اینکه ایران بتونه به زودی عضو بریکس بشه. مثلا آقای ریابکوف هم یک دو هفته پیش صحبتی کرد، گفته بود که ایران به عضویت در خواهد اومد اما این مسئله زمان میبره. لذا با توجه به جمعی این جهات برای من هم کمی غیر منتظره بود که بین 6 کشور نخستی باشه که حالا در این فاز اول گسترش بریکس ازشون دعوت میشه که بپیوندن به این گروه بندی. در واقع
آقای عزیزی، فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده؟ برخی در روزهای گذشته میگفتن که اگر این اتفاق بیفته به معنای این هست که مثلا کشورهایی مثل روسیه و چین به دلیل همراهی تهران با اونها در این مقطع میخوان که تهران رو داشته باشن برای اینکه قدرت بلوک خودشون رو بیشتر بکنن در بریکس.
ببینید، به نظر من مسئله رو باید کمی گسترده‌تر از ایران ببینیم و 6 کشوری که در واقع ازشون نام برده میشه به عنوان اعضای جدید رو در کنار هم دیگه در نظر بگیریم. اینجا به نظر میرسه که یک نوع در واقع توافقی اتفاق افتاده بین اعضای فعلی بریکس برای اینکه در واقع هر کدوم از اونها انگار که یکی از کشورها یا چند تا کشوری که در راستای منافعشون بوده رو معرفی بکنن و وارد بکنن. در مورد این موضوع هیچ چیز غیر منتظره یا تعجب برانگیزی وجود نداشت که این تمایل رو داشتن اعضای بریکس که توسعه بدن حوزه جغرافیایی و همینطور حوزه البته موضوعی فعالیت خودشون رو، و از این نظر به نظر میرسه که اون در واقع توافق کلی حالا به این شکل در اومده که مثلا عضویت کشورهایی مثل ایران، عربستان سعودی و که امارات متحده عربی طبیعتاً سود بیشتری رو برای چین خواهد داشت که در چارچوب طرح کمربند و جاده خودش خب به دنبال این هستش که منطقه خاورمیانه رو اولویت بده و به طور کلی حوزه بازیگری خودش رو در منطقه خاورمیانه گسترده تر کنه. همینطور برای روسیه ای که در واقع به دنبال شرکای منطقه‌ای هست و همینطور حتی برای هند به خصوص بحث عربستان و امارات، از این نظر که به هر حال طرحی که وجود داره با اتفاقا مشارکت آمریکا که هند از طریق کشورهای عربی خلیج فارس به اسرائیل متصل بشه به لحاظ ترانزیتی و از اونجا به اروپا، در مقابلش می‌بینیم که آرژانتین هم در بین اعضا هست که طبیعتا یک اولویتی در راستای منافع برزیل در نظر بوده که اینجا لحاظ بشه و همینطور اتیوپی برای آفریقای جنوبی. لذا به نظر می‌رسه که یک نوع سعی کردن توازنی رو برقرار کنن بین اعضای جدیدی که در واقع پذیرفته میشه.
در یک فضای واقعی بین المللی چقدر باید شکلگیری گسترده تر بریکس رو جدی گرفت به عنوان حالا یک قطب تاثیرگذار در سیاست بین الملل. امروز مثلا لولا دا سیلوا رهبر برزیل وقتی صحبت کرده میگه که پروژه جهانی شدن شکست خورده. فکر میکنید که در چه مقطعی وایستادیم در این زمانی که داریم صحبت میکنیم که این سیاست بین الملل را یا تغییری میتونه تو شکل بگیره با توجه به گسترده تر شدن بریکس؟
از یک منظر تغییر در روابط بین الملل شکل گرفته، یعنی در حال شکل گیری بوده و اعضای بریکس هم بر همین نکته تاکید میکنن که در واقع تغییرات در نظام بین الملل در ساختارهای بین المللی لحاظ نشده و بریکس به دنبال این هستش که در واقع اون نظم عادلانه تر جهانی رو محقق بکنه. اما در شرایط فعلی اون چیزی که بریکس رو میشه بر اساس اون تعریف کرد یک مفهومی هست، مفهوم نظم چند جانبه جهانی و نظم عادلانه تر جهانی. بریکس هنوز یک سازمان نیست، بریکس یک میشه گفتش که یک گروهی هست که برای هماهنگی بین این قدرت‌های نوظهور جهانی شکل گرفته و از دل اون قرار هست که در یک چشم‌انداز بلند مدت، حالا بعضی از 2050 صحبت میکنن، ممکن است زودتر یا دیرتر، یک سری نهادهای بدیلی برای مثلا IMF، برای مثلا سازمان تجارت جهانی و غیره که نمادهای نظم بین الملل غرب محور یا لیبرال بودن، از دل این در بیاد. کما اینکه دارن روی این کار میکنن. چیزی که بریکس بر مبنای اون داره عمل میکنه یک مفهومی هستش که یعنی اصطلاحا من میگم یک مفهوم سلبیه، یعنی ما این نظم بین الملل فعلی رو نمیخوایم، اما درباره جنبه ایجابیش این که ما دقیقاً چی میخوایم اتفاق نظر بین اعضا وجود نداره. ببینید زمانی که مثلا نظام برتون وودز شکل میگیره به عنوان مبنای اقتصادی نظم بین الملل فعلی، یک تفاهمی بین اعضای شکل دهنده وجود داره بر اینکه ساختارهای لیبرال و اصول لیبرال و سرمایه‌داری تامین کننده منافع هستن. اینجا اون جنبه ایجابی وجود نداره و به نظر من زمان میبره که بخواد شکل بگیره و بعداً از دل اون بخواد این در واقع حالا نظم جدید به هر شکلی که هست بخواد ظهور بکنه. لذا چالش ها هنوز فراوان هست.
ارجیبی حمیدرضا عزیزی در برلین رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص سقوط هواپیمای جت شخصی متعلق به گروه مزدوران واگنر در شمال مسکو، آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه با انتشار فهرست سرنشینان این هواپیما اعلام کرد که یفگنی پریگوژین رهبر این گروه هم در این فهرست بوده. اما به رغم بیانیه این نهاد دولتی روسیه در خصوص قرار داشتن نام آقای پریگوژین در فهرست مسافران این جت شخصی، هنوز تاییدی مبنی بر حضور فیزیکی رهبر گروه واگنر در این پرواز در دست نیست. اما اگر مرگ یفگنی پریگوژین تایید بشه به چه معناست و چه اهمیتی داره؟ مارک کروتوف از بخش روسیه رادیو اروپای آزاد به این پرسش پاسخ میده.
There are several things which I think are significant. The first one is that Russia.
به نظرم چندین موضوع قابل توجه در این زمینه وجود داره. اولین مورد اینه که من مطمئنم روسیه هنوزم میخواد کنترل امور آفریقایی و تجارت آفریقایی پریگوژین رو در اختیار داشته باشه. و این سوال بزرگ پیش میاد که آیا اونا بدون اون میتونن این کار رو انجام بدن یا نه؟ یا همه چیز در فساد غرق میشه؟ مانند بسیاری از چیزهایی که مقامهای روسی در اون دخیلن و نمیتونن به اندازه پریگوژین مؤثر باشن. پس این یک سواله. سوال دیگه اینه که چگونه بر قدرت پوتین تأثیر میذاره؟ به خاطر اینکه تمام این دو ماه که از تلاش برای شورش میگذره، همه در مورد این صحبت میکنن که پوتین بعد از اقدام پریگوژین ضعیف به نظر میرسه یا حتی قبل از شورش. و نه فقط پوتین، بلکه فرماندهی نظامی روسیه. بعضی میپرسیدن که آیا او این ماجرا رو پذیرفته و میگذاره پریگوژین به راه خودش بره یا نه. پس حالا اگر در نهایت مشخص بشه که پریگوژین کشته شده، به این معنی خواهد بود که پوتین بازی محبوب خودش رو انجام داده و او حتی ذره کوچکی از قدرتش رو دریغ نمی کنه.
Beloved game and he is not going to spare even a small particle.
چون میدونید زمانی میتونید یک رهبر مستبد باشید که کسی نتونه شما رو به طور علنی به سخره بگیره. بنابراین سوال اینه که آیا واقعا قدرت پوتین رو تثبیت میکنه یا نه؟ شاید از برخی جنبه ها اونو تضعیف کنه، اما این چیزیه که باید منتظر بمونیم و ببینیم. در مورد جنگ در اوکراین، اما مزدوران در واقع از خطوط مقدم اوکراین خارج شدند. برخی به مرخصی فرستاده شدند، بخش کوچکی هم به آفریقا فرستاده شدند. برخی از اونها هم در بلاروس موندن و هنوزم اونجا. احتمالاً چند صد نفر تا بیش از 1000 نفر. بنابراین سوال اینه که آیا وزیر دفاع روسیه میتونه اونها رو به نحوی تصاحب کنه و در نهایت اونها رو مجبور به امضای قرارداد با ارتش روسیه کنه یا نه. من برخی مکالمات آنلاین مربوط به پریگوژین رو میخوندم، مثلا چت بستگان اعضای واگنر، همسران، مادران و غیره. اونها هم نمیدونن، اما بسیاری هم علاقه به امضای قرارداد با وزارت دفاع روسیه ندارن. اما خب شاید کسی هم از اونها نپرسه که علاقه به این کار دارن یا نه. به عنوان مثال اگر یک بسیج دیگه در روسیه اعلام شه، هیچ کس از اونها نخواهد پرسید که آیا میخوان قراردادی امضا کنند یا نه. این یک اجبار خواهد بود. فرق شرکت واگنر این بود که حقوق و شرایط کار بسیار بهتری از ارتش روسیه داشت و بروکراسی نهادهای دولتی رو نداشت. بروکراسی که اگر سر و کارتون به مقام‌ها و دفاتر حکومتی روسیه مانند وزارت دفاع افتاده باشه، میدونید که چقدر وحشتناکه.
ارجبی مارک کروتوف رو میشنیدید، همکارم از بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ذکر این موضوع که هنوز تایید نشده که یوگنی پریگوژین به صورت فیزیکی در اون جتی که دیروز سقوط کرده بوده یا خیر. و به محض اینکه خبرهای بیشتری در این زمینه باشه، ما اون رو در اختیار شما قرار میدیم. فوری بریم به سمت سوریه. اقدام دولت سوریه در حذف یارانه سوخت باعث آغاز اعتراض‌های گسترده در برخی مناطق به ویژه در جنوب این کشور شده. ایلیا جزائری نگاهی داره به این موضوع.
اعتراض‌های گسترده در برخی مناطق در جنوب سوریه، مناطق تحت کنترل نظام بشار اسد و شعار برای سرنگونی این نظام. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که دولت سوریه یارانه سوخت را حذف کرد، آن هم در حالی که مردم این کشور از وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی رنج میبرند. گر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در گزارشی که چهارشنبه 1 شهریور به شورای امنیت ارائه داد، در این باره گفت:
وضعیت بسیار بد اقتصادی بدتر شده. در حدود 3 ماه اخیر لیر سوریه بیش از 80% از ارزش خود را از دست داده. هفته گذشته قیمت لیر به پایین ترین سطح خود رسید. هر دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از 15,000 لیر معامله شد. به خاطر بیاورید که در سال 2011 هر دلار 47 لیر معامله می شد.
شهر سویدا واقع در جنوب سوریه شاهد بیشترین اعتراض هاست. در روزهای گذشته معترضان پلاکارد های حاوی شعارهای ضد حکومتی در دست گرفتند. معترضان در سویدا امیدوارند این اعتراض ها به دیگر مناطق سوریه هم کشیده شود. دیدبان حقوق بشر سوریه بر رسانه ها گزارش های از به خیابان آمدن معترضان در شهر درعا و همچنین منطقه جرمانا در حومه دمشق منتشر کردند. بنابر این گزارش ها شماری از معترضان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. حذف یارانه سوخت در سوریه در حالی است که تورم بیش از پیش بر مردم سوریه فشار می آورد. گر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه:
اکنون قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، دارو و سوخت از کنترل خارج شده و این شرایط تمام بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
سال 2011 اعتراض‌های ضد حکومتی اکثر منطقه سوریه را فرا گرفت. اعتراض‌هایی که از سوی نیروهای حکومتی به شدت سرکوب شد، روندی که به آغاز جنگ داخلی و سربرآوردن گروه‌های تندرو در این کشور انجامید. این جنگ بیش از 500,000 کشته، صدها هزار زندانی و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت. نظام حاکم بر سوریه با حمایت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران پابرجا ماند. اگرچه روندی از آشتی میان حکومت سوریه و کشورهایی که از مخالفان حمایت می‌کردند آغاز شده و دولت توانسته بار دیگر کنترل اکثر منطقه را در دست گیرد، اما مشکلات بزرگتر از آن است که به آسانی حل شود. گر پدرسون، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این باره گفت:
ما نباید فراموش کنیم که علی‌رغم آتش‌بس نظامی گسترده، خشونت‌ها همچنان ادامه دارد و باعث مرگ غیر نظامیان و ویرانی در همه مناطق سوریه می شود.
با وجود همه تلاش ها برای ثبات در سوریه، اما شرایط حاکم باعث شده آینده این کشور همچنان مبهم باشد.
ایلیا جزایری گزارش میداد روز پرخبری است، از جمله آغاز تخلیه پساب نیروگاه فوکوشیما در اقیانوس آغاز شده و چین واردات غذاهای دریایی از ژاپن رو ممنوع کرده در شرق آسیا. این خبر بسیار داغ هست، در radiofarda.com میتونید در این باره بیشتر بخونید. بریم سراغ خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل پاکستان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. شاگردان بهروز عطایی در مرحله پلی‌آف مقابل پاکستان قرار گرفتند و در سه ست متوالی با نتایج 25-18، 25-15 و 25-13 این تیم را شکست دادند. قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز برگزار شد. پرسپولیس در گروه ای با النصر عربستان، الدوحل قطر و استقلال تاجیکستان هم گروه شد. سپاهان در گروه سی باید با الاتحاد عربستان، نیروی هوایی عراق و آلمالیق ازبکستان بازی کنه و در گروه دی نساجی به مسافه الهلال عربستان، بمبئی سیتی هند و نوبهار ازبکستان خواهد رفت. ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با پیروزی سپاهان مقابل استقلال پیگیری شد. سپاهان در یک بازی جنجالی و پرتنش با تک گل رضا اسدی آبی پوشان رو شکست داد. این بازی حواشی و درگیری‌های متعددی داشت. پرتاب نارنجک از سوی تماشاگران باعث مصونیت یک عکاس شد. در لحظاتی از بازی هم کادر فنی استقلال با یک عکاس کنار زمین درگیر شدند و به همین دلیل خبرنگاران اصفهانی نشست خبری جواد نکونام رو تحریم کردند. جواد نکونام، سرمربی استقلال، معتقده باز هم تیمش از نظر داوری ضربه خورده.
مورد پیش اومد که عثمان خنده‌دار بود. بازی با این به این حساسی داورا هدست ندارن. یعنی این دیگه واقعا آخرشه. و ما تو ورزشگاه آزادی که میزبان هستیم، توپ جمع‌کنا و کسایی که میان دور زمین که با ما نیستن، ولی امروز دیدید توپ جمع‌کنا توپ نمیدادن، توپ‌ها رو کم کرده بودن. اصلا یه چیزایی ما دیدیم، خدا رو شکر می‌کنیم که تیم سپاهان رو ما مجبور کردیم به این کارا.
صحبت‌های جوز مورای، سرمربی سپاهان، رو هم بشنویم.
And our best is to be happy in the end of the game and win.
اینو بگم که اگر یکم شراخ داشته باشید نسبت به من یه آدمی هم که میخوام همیشه خوشحال باشم و هدف من اینه که در آخر روز خوشحال باشم و به چیز دیگه‌ای به غیر از اینم فکر نمی‌کنم. به غیر از بردن فکر نمی‌کنم.
اما در دیگر بازی هفته سوم، ملوان در حالی میزبان فولاد خوزستان بود که زنان تماشاگر هم در ورزشگاه سیروس قایقران حضور داشتند. ملوان در این بازی با 4 گل فولاد خوزستان را در هم کوبید. مهدی تارتار، سرمربی ملوان، با اشاره به حضور زنان تماشاگر گفته: حضور زنان نه تنها برای ما، بلکه باعث افزایش روحیه بازیکنان فولاد هم شده بود.
واقعا تاثیرگذار بود، شور و شعف خاصی به ورزشگاه داده بودند و باعث روحیه بالای بازیکنان هر دو تا تیم شده بودند. واقعا امیدوارم تمامی ورزشگاه‌ها شرایطشون به گونه‌ای بشه که هواداران خانم هم به ورزشگاه بیان و بانوان، باعث میشن که البته هواداران ما واقعا با فرهنگ هم توی انزلی، ولی توی ورزشگاه حضور بانوان باعث میشه که اون زشتی های فوتبال کمتر میشه.
دیشب دو بازی دیگر هم برگزار شد که آلومینیوم عراق 2-1 مثل رفسنجان رو شکست داد و بازی صنعت نفت و پیکان هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما در ادامه هفته سوم، امروز هم دو بازی دیگه برگزار میشه و پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران میزبان ذوب‌آهن اصفهان. صحبت‌های یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، رو پیش از این بازی بشنویم.
بازی حساسیه و همه بازیایی که ما تو لیگ برتر انجام میدیم، دیروز هم با بچه‌ها صحبت کردیم که مثل یک فیناله و هیچ فرقی با فینال جام حذفی یا بازی آخر لیگ برتر نداشت. باید سعی کنیم که امتیازها رو جمع کنیم. امسال سال سختیه برای قهرمان شدن.
دیگر بازی امروز هم بین نساجی و گلگهر برگزار میشه و در آخرین بازی هفته سوم فردا استقلال خوزستان میزبان تراکتوره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و در فرصتی که باقی مونده از توتو آقای ایتالیایی بشنوید که در 80 سالگی با دنیا خداحافظی کرده است. فریده امین.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
سالواتوره کوتونیا، خواننده و ترانه‌سرای سرشناس ایتالیایی، در 80 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. کوتونیو در خانواده سیسیلی و در استان توسکانی ایتالیا به دنیا آمد و کمی پس از تولد همراه خانواده به اسپتزیا، شهری ساحلی در لیگوریا، مهاجرت کردند. او از نوجوانی فعالیت خود در زمینه موسیقی را شروع کرد و در 19 سالگی اولین گروه خود توتو ای تاتی، توتو و تاتی ها را تأسیس کرد. توتو در دوران حرفه‌ای خود با هنرمندان و خوانندگان شناخته شده‌ای همکاری داشت که از مهمترین آنها میتوان به و اگر تو نبودی و تابستان هندی از شاهکارهای جاداسان، خواننده و ترانه‌سرای فرانسوی، و همچنین دوشنبه، سه شنبه، بگذار برقصم از دالیدا اشاره کرد. توتو از سال 1976 در فستیوال موسیقی سان رمو شرکت می‌کرد، اما تنها در سال 1980 و با ترانه فقط ما توانست به رتبه اول این فستیوال برسد. هرچند ترانه‌ای که او را جهانی کرد سه سال بعد در سال 1983 در سان رمو اجرا شد. لیتالیانو یا ایتالیایی، که در حقیقت برای ادریانو چلنتانو، هنرمند سرشناس ایتالیایی، نوشته شده بود، اما او حاضر نشد این کار را اجرا کند و توتو خودشان را اجرا کرد. با اینکه این ترانه جایی بهتر از رتبه ششم را در فستیوال آن سال پیدا نکرد، اما به خاطر متن آن که یادآور خاطرات و رسم و رسومات ایتالیایی است، در بین جمعیت مهاجران ایتالیایی سراسر دنیا بسیار محبوب شد و موجب شد این ترانه به نماد ایتالیایی ها تبدیل شود و به گوش همه دنیا برسد. ایتالیانو یا ایتالیایی توتو به آهنگ شماره 1 رادیوهای اروپا تبدیل شد و حتی در زمان جنگ سرد در بلوک شرق نیز در کشورهایی مثل لهستان، اوکراین، چکسلواکی و روسیه توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. در میان هنرمندان ایرانی نیز لیلا فروهر این آهنگ رو بازخوانی کرده.
Sono un'italiana. Un giorno Italia gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente.
توتو در سال 1990 نیز با ترانه با هم برنده جایزه یوروویژن شد. ترانه‌ای که در ستایش اتحاد کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا بود و با عبارت با هم اتحاد اتحاد اروپا شروع می شد. در سال 2019 نمایندگان پارلمان اوکراین به خاطر همدلی او با روس‌ها خواستار ممنوعیت اجرای توتو در شهر کیف شدند. اما او که تنها دو سال قبل در کیف کنسرت داشت، در واکنش به این موضوع گفت: من دوست مردم روسیه هستم، نه دوست پوتین. پوتین را به حال خود رها کنیم. من بدترین ها رو برای او آرزو می کنم. توتو که از سال 2007 با سرطان پروستات می جنگید و در دوره هم بهبود یافته بود، در آخرین شبهای مرداد ماه در بیمارستان سان رافائلو شهر میلان درگذشت. اروس رامازوتی، خواننده سرشناس ایتالیایی، نوشت: خداحافظ توتو، استاد بزرگ، دل ما برای تو تنگ می شود.
اون ایتالیانو فیرو.
از توتو میشنیدید در گزارش فرید امین و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید برای آگاهی از تازه ترین اخبار و گزارش ها تا ساعت 3 بعد از ظهر با بخش موسیقی ما همراه باشید.